ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 23 بهمن 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه گفت مکالمات دو شخصیت نظامی در فایل منتشر شده را چندین بار گوش داده و این مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. روز شنبه آقای عباس‌زاده به خبرگزاری ایلنا گفت باید پذیرفت نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. او بدون اشاره به جزئیات این مکالمات و تمجید از سپاه پاسداران گفت دشمن با این جنگ روانی نمیتواند بر محبوبیت سپاه خدشه‌ای وارد کند. رادیو فردا در یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد دست یافته است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خواهان پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی شد. خانم عشقی در پیامی ویدیویی با مطرح کردن این خواسته از مردم خواسته است که از زندانیان سیاسی حمایت کنند.
فرزندان عزیزم، شنیدم شما اعتصاب قضا کردین. شب روز برای سلامتی شما دعا کردم، اما ازتون میخوام که اعتصاب قضا رو بشکنین. آزادی خواهان، جمهوری اسلامی میخواد اینا نابود بشیم. نذارین که ما در مقابل جمهوری اسلامی شکسته بشیم. من از همه مردم میخوام از زندانیای سیاسی حمایت کنن. این جمهوری اسلامی خونخواره. من از مردم میخوام که دست یاری برای زندانی های سیاسی بدن که خب به خواسته هاشون برسن. من از مردم میخوام تماشاگر نباشن. یک روزی هم ما تماشاگر بودیم، اما جوانای ما رو کشتن، دادار کردن. شما هم همین کار میکنن، اما متحد باشیم با هم دیگر، اتحاد داشته باشیم. زنده باد ایران، جانم فدای ایران.
به دنبال مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، و عدم رسیدگی مسئولین زندان‌های ایران و قوه قضاییه به درخواست‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، عده‌ای از این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. آرشام رضایی، کنشگر مدنی یکی از این زندانیان است که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی، از روز دوشنبه 18 بهمن اعتصاب قضا را دارو کرده است. تا کنون شماری از زندانیان سیاسی به دلیل رسیدگی پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. ستار بهشتی، پسر گوهر عشقی، در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. آتش سوزی گسترده در صبح روز شنبه 22 بهمن موجب تخریب دست کم 30 مغازه در بازار بزرگ تهران شد. جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران، با بیان وقوع این آتش سوزی در صبح امروز گفت یکی از سراهای خیلی قدیمی بازار تهران که در دو طبقه قرار دارد دچار حریق شده است.
سپاسگزارم از نسرین افشار و در ادامه مجله بعد از ظهر. پیامدهای افشای جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این نهاد نظامی.
میتونیم بگیم این نوای تیر خلاص هست بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی و تمامی تبلیغاتی که سعی میکنن سپاه رو یک نهاد انقلابی نشون بدن و مخالفت میکنن با فساد در سپاه.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید انتشار این فایل صوتی چیز مهمی نیست و نمیتواند به محبوبیت سپاه آسیبی بزند. در گفتگویی با یک کارشناس به بررسی این ادعا میپردازیم. گرانی و تورم در ایران به حدی رسیده که حتی در روز جشن سالگرد پیروزی انقلاب هم به موضوع سخنرانی مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. گزارشی هم در این باره داریم. و اگه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران با ما بمونید، بیشتر از اینها رو خواهید شنید. از دیروز اگر برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشید یا به وبسایت ما سری بزنید، احتمالاً شنیدید و دیدید که رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای دست پیدا کرده که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال 97 و صادق ذوالقدر نیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران اختصاص دارد و در این جلسه آنها درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران صحبت می کنند. در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه در این پرونده فساد اشاره شده است. در این بخش از فایلی که برای نخستین بار از سوی رادیو فردا افشا می شود، رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه پاسداران از معاون اقتصادی آن می خواهد صدایش را ضبط نکند. او می گوید زورشان به بالا دستی ها نمی رسد و پای امثال او گیر خواهد بود. صادق ذوالقدر نیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره اینکه چرا صدا را ضبط می کند توضیح می دهد.
شما حفاظتی هستیم دیگه، نگاه ضبط صوت ما چه بوده؟
من خودشم میبینم چون ما همین اینا رو ضبط
همه سند میکنیم. صوت ما رو بعد رو قرآن ضبط
نکنیم. خودت نگا. بعد
اون اصلش اینه زورت مونا که نمیشه آقا زورت مونا
اتفاقا روزی هست گفت من چی هفته گفتم هفته دیگه گفت ها ما یادم نمیاد گفتم نگا عزیز سند زبی چرا فراموش میکنه ها من الان ده تا چی بهم گفته خب باید برم ببینم میخوام بنویسم پیاده کنم چی شد چی نشد.
آره خوب بهتره اینجوری
چون فردی که کم میشه
زیاد اصلا یه چیزی کم میذاره یادت میره. من باید سیستم بزنم رو گوشیم حاجی آقا از هر چی میگه من ضبط کنم فردی چی
چون آدم فرد رو اشتباه میکنه من مثلا اروس یه بوده ضبط کردی گفتی گفتم من گفتم که از این گفت تو چرا گفتی گفتم من دبیرم خوب باید ضبط کنم پیاده کنم این دبیر سجاد رسه من از هم دیگه.
خب همونطوری که شنیدید در این بخش از فایل صوتی که برای نخستین بار از طرف رادیو فردا داره افشا میشه، رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه پاسداران از معاون اول اقتصادی خودش میخواد که صداش رو ضبط نکنه، میگه زورشون به بالا دستی ها نمیرسه و پای امثال او گیر خواهد بود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و ابتدا در مورد پیامدهای انتشار این فایل صوتی برای افرادی که از اونها به عنوان بخشی از مافیای سپاه نام برده میشه پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد،
این فایل صوتی یکی از مهمترین اسنادی است که در دو دهه اخیر در مورد فساد و رد و پندهای پنهان پشت پرده دستگاه پاسداران منتشر میشه. بخش های از اطلاعاتی که در این فایل صوتی میشنویم برای اولین بار هست که به گوش میرسه، یا حتی اگر از قبل میدونستیم برای اولین بار هست که شما یک مستند قوی در اختیار خواهید داشت. مثلا حرفایی که به وضوح آقای صادق ذوالقدر میگه خامنه ای دستور داده که 90% از منابع مالی 90% از سود این فعالیت های پنهان سپاه باید برسه به سپاه قدس، نیروی قدس 10% برسه به سپاه. یا مثلا آنچه که در مورد نقش پشت پرده قاسم سلیمانی در ماسمالی کردن این پرونده هلدینگ یاس شما شنیدید، با اینکه قبلا میدونستیم اما به هر حال از زبان نفر دوم و همچنین نفر اول سپاه فرمانده عزیز جعفری شون چنین چیزی رو میشنوید. یا همچنین باز دوباره اطلاعاتی که در مورد ردوبندهای پشت پرده و نقش حسین طائب و سازمان اطلاعات سپاه داریم. اما این نوار یک هدف هم داشته از انتشار. منطقا من میتونم حدس بزنم هدف این نوار احتمالاً تبرئه عزیز جعفری از فشارها و افزایش فشار بر جریان طائب و مجتبی خامنه ای بوده. از این زاویه من فکر می‌کنم در معادلات سیاسی پشت پرده این نوار تاثیرگذار خواهد بود، هرچند که محور مجتبی خامنه ای حسین طائب الان محور گردن کلفتی است با این جور افشاگری‌ها، کسی نمی‌تونه اونها رو پایین بیاره، اما باعث افزایش فشار بر اونها خواهد شد.
حالا تصویری که انتشار این فایل صوتی از نهادی مثل سپاه و چهره‌های حکومتی مثل محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی، دیگر فرماندهان سپاه و در رأس اونها علی خامنه‌ای به دست میده، با تصویری که ایرانی‌ها هر روز دارن از این چهره‌ها در فضای رسمی می‌بینن چه تفاوتی داره؟
ببینید، همه اون چیزی که در طول این نوار صوتی شما از عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه یا صادق ذوالقدر نیا میشنوید، همه اون چیزی که صبح تا شب توسط روزنامه‌نگاران منتقد چندین سال داره گفته میشه. با این حال حکومت تا روزنامه‌نگاران حرفو میزنن میگه اینها نمیدونم عوامل اجنبی هستن، اینها جاسوسن، اینها نمیدونم دارن پروپاگاندا میکنن و غیره. تازه اتهاماتی که امسال من به صورت پاس دارن تا به حال ما میزدیم اینقدر سند و مدرک هم نداشت، ارزش هم حتی شب تو بعضی زمین‌ها کمتر از این بود. واقعیت نیستش که این نوار به خودی خود میتونه یک تیر خلاص باشه به پیکره‌ای، به پروپاگاندایی که حکومت سعی میکنه از سپاه پاسداران ارائه بده. نکته دومی که وجود داره این هست که مجموع این نوار یه نمایشگر یک موجی از زد و بندها، فساد مالی، سندسازی است که در پشت پرده داره انجام میشه. مجموع بزرگی از دستگاه حکومتی از همراه اول شما بگیرید بانک انصار، شهرداری رو درگیر خودش کرده و طیف بزرگی از مقامات دولتی رو درگیر خودش کرده. این در واقع همون مافیای پنهان سپاه پاسداران هست، چیزی که اساساً حکومت ایران سعی میکنه انکارش بکنه. برای من در مجموع من فکر میکنم میتونیم بگیم این نوار یک تیر خلاص هست بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی و تمامی تبلیغاتی که سعی میکنن سپاه رو یک نهاد انقلابی نشون بدن و مخالفت میکنن با فساد در سپاه.
خب شما میگین این فایل صوتی میتونه تیر خلاصی باشه به پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی. حالا میشه انتظار داشت مراجع قضایی و امنیتی اطلاعاتی بعد از انتشار این فایل صوتی محرمانه برخوردی با افرادی مثل محمد باقر قالیباف و دیگر چهره های سپاه داشته باشن؟
ببین، نظیر همین اتهاماتی که در این فایل علیه مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب مطرح میشه، چند سال پیش توسط رئیس اسبق صدا و سیما محمد سرفراز هم مطرح شد با صراحت بیشتری، با عدد و رقم در مورد حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای هیچگاه رسیدگی نشد. توی همین پرونده اگر شما بعد از چند سال نگاه بکنید می‌بینید به غیر از چند نفر، مثلا به غیر از عیسی شریفی، بقیه متهمان این پرونده رو الان مسئولی کردن، یا از زندان اومدن بیرون، یا احکام سبک گرفتن، یا جمع جورش کردن. مهرداد آبرومند رو که عملا تبرئه کردن، بعدم به او حکم دادن، الان مشاور قالیباف هست. مسعود مهدادی یک خیلی سبک دادن، بعدم آزادش کردن، رفتن اردنش بیرون. حتی صحبت از این میشه که نهایتا تبرئه‌اش خواهند کرد. اعضای دیگه این پرونده که اسامیشون وسط میومد به مقامات قابل توجهی رسیدن، ارتقای مقام پیدا کردن، در دولت رئیسی پست گرفتن. کسانی هم که مثل محمد خاکپور گفته میشد 5 سال زندانن، در مورد اونها هم حتی حرف و حدیث هست که الان بیرون هستن. و من واقعا نیستش که خیر رسیدگی نمیشه. ببینید که در همین نوار هم شما میبینید این فساد ساختاری است، این فساد سطح بالا یک هدف ایدئولوژیک داره و اون هم که پول فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور رو تامین بکنه. بنابراین اساسا جمهوری اسلامی نمیتونه و نمیخواد با ماهیت اینجور فعالیت‌ها و اینجور فسادها مبارزه بکنه.
حالا که به فعالیت جمهوری اسلامی خارج از ایران اشاره شد، بعد از انتشار این فایل صوتی چقدر این فایل میتونه برای سپاه قدس دردسر ایجاد کنه و برای فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد پول و سرمایه برای این نهاد میشه؟
ببینید، این نوار شما بارها اسم قاسم سلیمانی رو میشنوید، نه فقط او، شما اسم حتی اسماعیل قاآنی رو میشنوید. این نوار مال سال 97 هست، هنوز قاسم سلیمانی زنده بود و اسماعیل قاآنی نفر دوم بود. ما قبلا میدانستیم که مثلا یکی از پرونده های مربوط به همسر قاسم سلیمانی رو که ظاهرا میرسید سرتش به هلدینگ یاس، قوه قضاییه ایران ماسمالی کرده. بعد از قاسم سلیمانی در واقع در اون پرونده رو کامل بسار کامل بست. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در دو سال اخیر این بوده که مثلا قاسم سلیمانی مرد خدا بود، سپاه قدس هم در راستای نمیدونم اهداف الهی داشت کار میکرد. منتها این نوار که مکالمه بین عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی هست نشون میده که خیر، سپاه قدس اتفاقا حرص زیادی برای منابع مالی داره، اتفاقا یه بازیگر مهمه، اتفاقا قاسم سلیمانی دنبال تبرئه مسعود مهرادی بوده، دنبال تبرئه آبرومند بوده، حتی رفته پیش بیت خامنه ای با آقای خامنه ای صحبت کرده و غیره. این در مجموع یک نتیجه خواهد داشت. پای سپاه قدس بیشتر از قبل به داخل منازعات سیاسی و به داخل پرونده های فساد اقتصادی مربوط به سپاه خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. بعد از انتشار این فایل صوتی به مدت 3 روز مقام‌های جمهوری اسلامی همگی سکوت کردند در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی. اما بعد از 3 روز محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تلاش کرد محتوای این فایل صوتی رو ناچیز جلوه بده. آقای عباس‌زاده به خبرگزاری ایلنا گفته که آنچه که بدخواهان می‌خواستن به دست بیارن و بهانه تخریب سپاه قرار دهند دستگیرشان نشده است و چیزی هم دستگیرشان نخواهد شد. به گفته آقای عباس‌زاده دشمن با این جنگ روانی نمی‌تواند بر محبوبیت سپاه خدشه‌ای وارد کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای علیجانی عضو کمیسیون امنیت ملی، به جای اینکه در مورد فساد اقتصادی افشا شده در سپاه پاسداران صحبت کنه، به ماجرای جریان نفوذ اطلاعاتی و لو رفتن فایل صوتی پرداخته. از این اظهار نظر میشه فهمید برخورد نهاد قضایی با فساد اقتصادی در سپاه و ماجرای این فایل چطور خواهد بود یا هنوز زوده به نظرتون؟
با سلام، ایشون گفتن که اتفاق خاصی نیفتاده، ما باید حواسمون رو از این چیزای معمولی نذاریم دشمن ما رو منحرف کنه و به جای پرداختن به این چیزای معمولی به نفوذ و جاسوسی و اینو نپردازیم. خب وقتی 8,000 میلیارد تومان در نظر ایشون اتفاق خاصی نیفتاده و یه چیز معمولی هست، که یه خود تعریف مفصل بخوان از این مجمل، یعنی درجه فساد اینقدر بالاست که و حامی پروری بیت ولایی اونقدر قویه که از نظر ایشون اتفاق نیفتاده. این بود قضیه رو بذاریم کنار. به نظر من قوه قضایی اصلا از قبل این پرونده رو مختومه کرده، دوستان الان گفتن، یعنی قوه قضایی بذارید اینجوری بگم که در نظام ولایی دو نوع پرونده هیچ موقع به نهایت نمیرسه. یکی راجع به مسائل حقوق بشری مثل اعدام های 67، مثل قتل های زنجیری، حتی اسید پاشی در اسمها. تو قتل زنجیری دیدید تا سعید امامی آمدم که به تعبیر برخی از فعالان سیاسی اون دوره رده های 6 و 7 بودن، بالاتر نرفتن. در این پرونده هم اینا تا عیسی شریفی و مثلا مهدادی و اینا آمدن، یه حکمای ظاهرن به اونها دادن، ولی حتی به قالیباف و سردار آبرومند هم نرسیدن. قالیباف هم رئیس مجلس آبرومند هم دستیار قالیبافه، چه برسه به بالاتر که مثلا طائب باشه و بالاتر از طائب که بیت ولایی و دربار ولایی باشه. بنابراین قوه قضایی اصلا این مسئله رو در واقع مختومه اعلام کرده، مثل مختومه اعلام کردن قتل های زنجیری، مثل افتخار حتی به اعدام های 60. بنابراین ما انتظاریم که قوه قضاییه کاری بکنه، نباید داشته باشیم بجز اینکه بگردن حالا ببینن این چطوری این فایل منتشر شده.
آقای علیجانی اگر خاطرمون باشه بهار امسال بود که فایل صوتی مصاحبه محرمانه با محمد جواد ظریف هم لو رفت. در اون فایل آقای ظریف به اینکه قاسم سلیمانی دیپلماسی رو فدای میدان میکرد و نقش مخرب روسیه در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد. حالا لو رفتن اون فایل خیلی واکنش های گسترده ای داشت اگر خاطرمون باشه و خیلی هم به ظریف و آقای ظریف تاختن. حالا اگر بخوایم واکنش ها رو با این فایلی که از فرمانده پیشین سپاه لو رفته مقایسه کنیم، شما به چه تفاوتی میرسیم؟
سوال جالبی مطرح کردیم. ببینید اونجا برای تصفیه حساب و حذف تفکری که مثلا نگاه به رب داشت و حسب ظریف از خیال نامزدی ریاست جمهوری انجام شد و سعی میکردن ماجرا رو مرتب بنزین بریزن رو آتشش، ولی اینجا مرتب میخوان آب بریزن. ولی به گمان من این دوتا رفتار دو روی یک سکه است، و اون این که نظام ولایی بیت قدرت موافقان رهبر رو و اونایی که ناموس ولایی رو حراست میکنن همه جوره حمایت میکنن و حبس میکنن. در این پرونده گفتیم قاسم سلیمانی هم اسمش به میان آمده. قاسم سلیمانی خط سرخ این هاست و هر کارم کرده باشه باید توجیه بشه. گفتن دوستان که قبلا هم مسائلی که راجع به همسرش بود اصلا سعی کردن که افکارونی پاک بشه. حفظ جریان ولایی و کسانی که چشم بسته پیرو به ولایتن، حالا هر قتل و جنایتی بکنن، هر غارت و دزدی بکنن، این یکی از ارکان بیت قدرت و همین جور حذف کسانی که با این سیاست ها و با این باند اصلی قدرت همسویی کامل وجود نداره، یعنی یک روی سکه حفظ ولاییون و یک روی سکه حذف کسانی هم که با ولایت مطیع ولایت نیستن. هر دو برخود رو من در روی یک سکه میبینم.
بله. و فکر میکنین توی روزای آینده میشه پیشبینی کرد با چه واکنش هایی از طرف بدنه حاکمیت و جناح‌های مختلف مواجه بشیم؟
این روند ریزش از بالا و فرسایش از پایین ادامه پیدا خواهد کرد. درسته در ارکان قدرت در ظاهر اینها جلوه‌ای نشون نمیدن و عکس العملی نشون نمیدن، سعی میکنن بگن که به اصطلاح مسئله مهمی نیست، اتفاق خاصی نیفتاده، ولی در واقعیت هم این یک درخت شیطانی است که میوه های آتشین شما در موقع انتقال رهبری شاهدش خواهیم بود. یعنی این باند حاکم، باند ولایی، باند منتصب، من به اصطلاح باند آقای خامنه‌ای، اینها در حمایت از خودی ها به غایت بدی عمل می کنن، در سرکوب مخالفان به غایت بی‌رحم و در اعمال اقتصادیشون به غایت فاسدند و اجازه بدید من یک تعبیرم اضافه کنم که به غایت پوسیدند. یعنی این درخت ولایی همون گچ به غایت ستمگره و قطعی القلب در اعتراضات آبان 98 دیدیم، همونقدر که به غایت فاسده که در این فایل یا فایلی که قبلا سردار حکمت منتشر کرده بود دیدیم، به غایت هم پوسیده است و این رو در روزهای آینده و ماهای آینده شاهدش خواهیم بود که ریزش‌های درونی این حکومت باورناپذیر خواهد بود.
سپاسگزار از شما. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با ما بود و فرصت خوبی داریم، فرصتی که میتونیم صدای شما رو هم بشنویم شنونده رادیو فردا.
وقتی آقای احمدی نژاد میاد سازمان برنامه و بودجه رو جمع میکنه یعنی چی؟ یعنی بی برنامگی و بلبشو. یک سازمانی که همه چیزش حساب کتاب داره، زی حساب نشسته اونجا. اینا تو خیلی از ادارات اصلا زی حساب ندارن، اینا تو خیلی اصلا شهرداری اصلا اساس نداره. حالا احمدی نژاد بوده، قالیباف بوده، اون یکی بوده، این یکی بوده، همین الان.
خب اما فرصتمون محدوده، میپردازیم به ماجرای گرانی وضعیت معیشتی مردم ایران که هر روز بدتر از روز گذشته میشه و صحبت از حذف ارز ترجیحی دولتی که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده. این وضعیت حتی در روز 22 بهمن در سالگرد پیروزی انقلاب هم در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بازتاب داشت. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
وضعیت معیشتی مردم ایران هر روز بدتر از روز گذشته است. گرانی‌ها و روند صعودی افزایش قیمت کالاهای اساسی صدای مردم را درآورده. از ابتدای حضور دولت 13 که با وعده‌های بسیار آمد، نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نشد، بلکه به زعم اکثر کارشناسان، عنان کار از دست ابراهیم رئیسی و یارانش در رفته است. روز 22 بهمن و در مراسم جشن 43 سالگرد پیروزی انقلاب، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سخنرانی هایشان به موضوع گرانی در ایران پرداختند. به طور مثال غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بدون اشاره به میزان تورم، شرایط تحریم، تغییر مدام نرخ ارز، مسائل و موانع بانکی، عدم امکانات مبادلات ارزی و مالی تولید کنندگان و تعارض منافع برخی مسئولان دولتی در تصمیم گیری های اقتصادی در ایران گفت زمزمه های حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی است. او در ادامه گفت هنوز پیگیری های مجلس و دولت برای کنترل قیمت ها نتیجه بخش نبوده و همچنان شاهد افزایش روزانه قیمت ها در کشور هستیم. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، در مورد عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ها و ارتباط حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاهای اساسی به رادیو فردا گفت
بحث حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بیشتر مربوط به این هست که دولت 13 توانایی تامین منابع ارزی کافی رو در این موضوع نداره. کمان که اگر شما نگاه بکنید در همین مدتی هم که دولت 13 روی کار اومده نتونسته به تعهدات ارزی خودش در این بخش پایبند باشه، تعهداتشو پرداخت بکنه و همین خودش اصلا یکی از دلایل مهم تورمی هست که در این 5 به شکل عجیبی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اتفاق افتاده. دولت هم نخواهد توانست ارز ترجیحی رو در سال آینده حذف بکنه به خاطر اینکه نه اقتصاد ایران توانایی این موضوع رو داره و نه دولت شرایط که بعد از حذف ارز ترجیحی در تورم ایجاد میشه رو میتونه کنترل بکنه. در موضوع کنترل قیمت‌ها هم یک مسئله بسیار مهم هست. دولت 13 از زمانی که روی کار اومده تلاش کرده که اقتصاد ایران رو با دستور اداره کنه، یعنی بازار ارز با دستور مدیریت بشه، بازار بورس با دستور مدیریت بشه، نظام بانکی با دستور مدیریت بشه، قیمت‌ها با دستور مدیریت بشه، ولی اقتصاد با دستور قابل مدیریت کردن نیست. میشه اقتصاد رو تهدید کرد، اقتصاد رو مرعوب کرد، ولی نتایج عکس به بار میاره این موضوع. در این مدت هم همین نتایج بار اومده، یعنی هر جا که دولت تلاش کرده با دستور مسائل اقتصادی حل بکنه، تورم در اون بخش چشمگیرتر بوده و نه تنها قیمت‌ها کنترل نشده، بلکه مشکل افزایش قیمت‌ها و از دست رفتن توان مدیریت دولت در اون بخش بیشتر به چشم اومده.
فساد در عناصر دولت ریشه دوانده. سپاه پاسداران هم با حضور و نفوذش به بخش اقتصادی کار را مشکل تر کرده است. روز پنجشنبه در فایل محرمانه گفتگو بین سران ارشد و اسبق سپاه که توسط رادیو فردا منتشر شد، صحبت از رقم‌های عجیب و نجومی بود که بین سپاهیان جابجا می شود. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی، درباره تأثیر شبکه‌های مافیایی اقتصادی، نفوذ سپاه پاسداران در این بخش و فساد سازمان یافته در عناصر دولتی بر اقتصاد کشور چنین گفت.
همونطور که در اسنادی که رادیو فردا هم منتشر کرد اشاره شده بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نه تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلکه دیگر نهادها مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای وابسته به حکومت، اینها بخشی از یک جریان سیستماتیک فساد هستند که در جمهوری اسلامی به صورت نهادی عمل می کنند. در واقع اینها بخشی از یک فساد نهادی نشده هستند. شما ببینید از 30 پیش به این سمت در بحث خصوصی سازی، در بحث مسائل بانکی، نظام بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی و فسادهای بزرگی که اتفاق افتاد، در بحث واگذاری پروژه ها، هر جا که ما به دنبال در واقع فساد میریم، یک رد پایی از یقه طلایی ها، یقه سفید ها، آقازاده ها، سرداران سپاه وسط هست، یا به عنوان واسطه های فساد، یا به عنوان حامیان فساد، یا به عنوان کسانی که اساسا خودشون بانیان فساد در بخش های مختلف اقتصاد ایران هستند. وقتی ما در مورد شبکه بزرگ فساد سازماندهی شده در سپاه پاسداران در بخش های مختلف صحبت میکنیم، صرفا در مورد، حتی من فکر میکنم، هلدینگ یا صحبت نمیکنیم، در مورد همه بخش، در مورد بازار ایران مال صحبت میکنیم، در مورد بانک تاد صحبت میکنیم که منحل شد، در مورد مجموعه بانک های نظامی صحبت میکنیم، بانک سرمایه، بانک آینده و هر جایی در اقتصاد ایران که ما فسادی رو مشاهده میکنیم، در اونجا رد پای این شبکه در واقع صاحب نفوذ و صاحب قدرت که خودش رو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میدونه مشخص و روشن هست.
در این بین اما روند افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد و این سفره مردم است که هر روز کوچکتر می شود.
نسرین افشار گزارش میداد ماجرای افشای فایل صوتی محرمانه یه جلسه فرمانده پیشین سپاه پاسداران در مورد فساد اقتصادی در سپاه رو به طور مفصل بررسی کردیم، در بخشای بعدی هم بهش میپردازیم، اما از موضوع اوکراین هم غافل نخواهیم بود، چرا که ایالات متحده و بریتانیا در کنار 14 کشور دیگه از شهروندان خودشون خواستن به دلیل احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین این کشور رو هرچه زودتر ترک کنن. حتما در مجله شامگاهی به این موضوع خواهیم پرداخت. رأس ساعت 7 شب خواهید شنید مجله شامگاهی رو و بخش بعدی خبرها رو هم رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. ایام به کام و روز خوش.